بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين بئس القرين. آیه 38 از سوره زخرف هست. میدانید اعمال انسان تو دنیا اگر باقی بمونه در آخرت چه خوب یا بدش، انسان در مقابل اون مسئولیت داره. این که میگم باقی بمونه، چون هم اعمال خوب گاهی ما انجام میدیم تو دنیا اما نمیبریم تا آخرت، حفظش نمی کنه. اسمشو میذارن حبط اعمال. گاهی عمل خوب انجام دادیم اما بعد یه کار بد بسیار بد انجام میدیم، عمل خوب ما حبط میشه. مثلا غضب بیجا روایت داره که اعمال رو حبط میکنه. لذا کار خوب انجام دادیم اما نمیبریمش تا قیامت. اینه که در آیه 160 سوره انعام تعبیر این داره: من جاء بالحسنه، کسی که حسنه رو قیامت بیاره. چرا میگه قیامت بیاره؟ در حالی که میتونست بفهمه کسی که حسنه رو تو دنیا انجام بده. فرقش اینه، حسنه رو تو دنیا ممکنه انجام بده اما نیارد آخرت. لذا قرآن میفرمان من جا عدل حسنه، کسی که حسنه رو بیاره فلهو عشر امثاله، اونجا پاداش ده برابر یا بیشتر میگیره. در مورد عمل بد هم همینطوره. گاهی انسان عمل بد رو انجام میده اما نمیبره تا آخره، چکار میکنه؟ توبه میکنه. یا عمل خیلی خوبی انجام میده و عمل خوب خود به خود ضایع میکنه و عمل بد رو از بینش میبره. ما عمل خوب زیاد داریم که مکفر سیئاته، مثل نماز، نماز اول وقت. خود به خود خود این یه سری گناهان رو شستشون میده، خود این یه حسنه درشته. گریه برای امام حسین علیه السلام روایت هم داره که گناهان رو ذوب میکنه. اصلا حج روایت داره که وقتی شخص انجام میده ملک اصلا بهش خطاب میکنه که کل اعمال گذشته هر چه بدی بوده همه پاک شد، از سر بگی. مثل روز که از مادر متولد شدی پاک شدی، حاجی همچین خطابی بهش میشه. یعنی اینطور خدای متعال از مهمانهای خودش در حج پذیرایی میکنه. یه مرتبه میگه اعمالتو از سر بگی، هیچی گذشته هیچی. گناه خیلی کرده، کوچک و بزرگ، صغیره و کبیره، اما یه عمل درشت خوب انجام میده گناهان گذشتهش پاک میشه. حتی ولایت از چیزایی که شستشو میده، ذوب میکنه گناه را. وقتی انسان عشق به اهل بیت علیهم السلام حقیقتا رو نه ادعا بکنه، واقعا تو دلش پر باشه از محبت به اهل بیت علیهم السلام، خود به خود هم تو که این محبت تو روحشه سا گناهانو ذوبش میکنه، نمیذاره گناه بمونه. گاهی این ولایت به جای این که ذوب بکنه اصلاً سیر رو تبدیل به حسنه میکنه. این دیگه خیلی جالبه، بازیافتا گاهی وقتا مثلا وقتی که خمیر میکنه کاغذ و مقوا اینا رو، معمولا به درد مقوا به درد میخوره، چون این کاغذ ها کثیف بوده، نه که مستعمل بوده، روش چیز نوشته بودن، مرکب سیاه روش بوده. حالا وقتی خمیرش میکنن، خمیرش هم رنگ نامطلوبی داره، برش یه مقوای چیزی کارتون مثلا درست میکنن. اما گاهی وقتی یه موادی بهش میزنن که کاملا رنگ اینو عوض میکنه، سفیده، یه دستش میکنه. اون کاغذای کثیف، اون مرکبایی که روش نوشته شده بود، جوهر اینا هستن، اما این ماده ای که زدن بهش از بس قویه کل اینا رو سفیدش میکنه. لذا باش کاغذ درست میکنن، کاغذای نو، هر کی نگاه میکنه خیال میکنه که اینا دست اول هم هست. این ولایت تو وجود انسان اینطوری ها ذوب میکنه، اصلا به جای اینکه سیئه رو شستشوش بده از بینش ببره، تبدیل به حسنش میکنه. اصلا گناه کرده سا، اما مثل اینکه صفاب کرده، مثل اینکه نشسته ذکر میگفت، یه همچین کاری میکنه. همون مواد تو نامه اعمالش تبدیل به حسنه میشه، که در سوره فرقان این به طور اشاره، البته نگفته شرطش چیه، اما تو روایت میگه شرطش چیه. یه درم که لا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. حالا میخوام اینو عرض بکنم، آیه 38 زخرف هم که خوندیم میگه اینایی که تو دنیا با رفیق بد همراهی کردن بعدم جبران نکرده، این جبران نکرده تو آیه نیمده، این رو دارم اضافه میکنم چون کلمه جاعنا داره، دارم جاعناش رو معنا میکنم. با رفیق بد مثل شیطان، یا رفیقی که شیطان صفته، رفیق بوده تو دنیا، جبرانم نکرده و همینطور اومده تا آخرت. اونجا یه مرتبه میده نتیجه عملش چیه؟ خیلی بده. حتی اذا جاءنا، وقتی که میاد پیش ما، قال، مفسرین میگن قال للشیطان، به شیطان میگه یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، ای کاش بین من و تو فاصله شرق و غرب عالم بود. تو دنیا اینا نمیگه دا، رفیق بدشو اگه تو دنیا اینا بهش میگفت تمام بود، تو دنیا باید بهش میگفت برو، ای کاش بین من و تو فاصله باشه، ای کاش اصلا نمیدونستم تو خلق شدی یا نه. اینا باید تو دنیا بهش میگفت. وقتی میلت رفیقش آدم کثیفیه، وقتی میلت شیطان دارد بهش دستور میده، باید به شیطان میگه برو، معرف تو رو نمیشنوه، برو که اصلا فکرتا میخوام نکنم، فکر گناه نمیخوام تو ذهنم بیاد. اینو باید تو دنیا میگفت؟ نگفت تو دنیا. تو دنیا یه حرف شیطون شنید، شیطون گفت یه حرف رو بزن زد، گفت عصبانی بشو شد، گفت شهوترانی بکن کرد، گفت نگاه حرام بکن کرد، این قضا رو بخور، برو تو این جلسه، برو بیدم فیلم رو ببین، همینطور هرچی شیطان بهش گفت شنید. تو دنیا نمیگفت ای کاش بین من و تو فاصله باشه دا. و قرآن میفرماد حتی اذا جاءنا، این ارتباط تو دنیا محفوظ مون، اون طرف میبینه تجلی میکنه. یه مرتبه میبینه شیطان خیلی بدبختش کرده، وقت میگه ای کاش بین من و تو فاصله شرق و غرب عالم بود، اما قرآن میفرماد و بئس القرین، یعنی فاصله که نمیفته که این قرینشه و بد قرینی هم هست، بد همراهیه. بله، اون وقت که باید به فکر باشه تو دنیا بود، اونجا باید تو دنیا باشه. به شیطان میگه برو دنبال کارت. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله صافی رو، این جمله من از ایشون یادم، سر درسشون گاهی نکات اخلاقی میفرموندن، من بعضی ها این روحیه رو دارن که اگه آسمون به زمین بیا، زمین به آسمون بره، گناه نمیکن. این معناش این است که تو تحت هر شرایطی هر چی هم میخواد سخت باشه، یه گناه ابدا اصلا فکرش هم نمیکن. اگه تو دنیا تونستیم اینطوری فاصله بگیریم از شیطان یا از شیطان صفت ها، مثل آمریکا، اسرائیل، انگلیس و از دوستانی که خدای نکرده اهل گناه و معصیت هن، باید حواستون باشه اینجا داریم هرچی میکنیم و باید داریم جمع میکنیم. اینجا اگه ارتباط با غیر خدا داشتیم، اون بر وقت میگم یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین. اما خب یا لیت از اون ای کاشایی است که میگفت اگر یه سی کاش ما صحب نشد، نتیجه نداره، همین آرزوه. میخواست صحب بشه تو دنیا باید دقت بکنه. حالا بحث دوم ما، شش مورد رو از روایت ها میخوام خدمتون عرض بکنم، مواردی که گفتم با این گروه ها رفیق نشید، شش گروه، و تو هر شش موردش هم یه نکته هم توش گفته شده. گروه اول آدم های جاهل، فرمود با آدمی که نادانه رفیق نشید. نکته ای که تو اینجا گفته شده اینه که میفرماد شما دشمن عاقل داشته باشی بهتر از اینه که دوست جاهل داشته باشی. دوست جاهل حسن فاعلی داره دا، یعنی چه؟ یعنی نیتش بالاخره، دوست نیتش خوبه، میخواد به شما خدمت بکنه، اما چون جاهله ندانسته بهتون ضربه میزنه، یه حرفای بهتون پیشنهاد میده، خیال میکنه داره سود بهتون میرسونه اما داره ضرر بهتون وارد میکنه، جاهله دیگه. قدیم یه مثال میزدن، میگفتن دوستی خال خرسه، و یه داستانی هم داشت، یه کسی با یه خرسی رفیق شده بود، دوستانش هرچی بهش میگفتن نصیحتش میکرد، میگفتن خوب نیست، حیوانه، این حیوان بالاخره حیوانه، عقل که نداره. میگفت نه، من باش اونس گرفتم، مدتها باش ارتباط داشت، یه بار خوابیده بود، این مگس هایی میمدن روش مینشستن، این خرس هم نشسته بود میخواست یعنی خدمت به این بکنه، مگس هایی ردش رو میکرد. یه چند دقیقه این کار رو کرد، خرسه عصبانه شد از دست مگسا، بلند شد رفت یه سنگ بزرگی پیدا کرد، خواست مگسا رو به کجا اومد انداخت رو این رفیق شو کش. دوست نادان اینه، میخواد خدمت بکنه، خیانت میکنه. اما رفیق اگه دانا باشه، هم رفیق دلسوزه هم عاقله. حالا چرا این روایت فرمود که دشمن عاقل بهتره؟ روایتش هم بخونم، عدوون عاقلون خیر من صدیق جاهل. یه احتمال من میدم، به عنوان احتمال عرض میکنم که چرا دشمن عاقل بهتره از دوست نادان، در حالی که دشمن وقتی عاقله بالاخره به انسان ضربه میزنه، دشمنه دیگه. چرا روایت فرمود بهتر؟ یه احتمالی که میدم اینه، انسان وقتی دشمنو میشناسه در مقابل او مواظبه، دشمنم دشمنه دیگه، اما رفیقی که نادانه جاهله به خاطر رفاقتش انسان یه خاطر جمعی داره، مواظب نیست، خودشو مواظبت نمی کنه. مثل این بنده خدا که راحت خوابیده بود، خرسه چیکار کرد؟ تو همون جایی که انسان اطمینان میکنه به رفیقش، رفیقش همونجا داره ضربه رو میزنه، ولی اگه انسان حواسشو جمع بکنه که ضربه نمیخوره که. و معمولا تو زندگی همینه. الان خیلی این کاسبا میگن ما مشکلایی که تو کسبمون داریم خیلیش مال دوستانی است که بهشون اعتماد میکنه، تو اعتماد چک میگیریم، نمیدونم حرف میزنیم، قرارداد، ضربه رو همینجا میخوره. در حالی که دینم میگه قرارداد رو بنویسید، متاسفانه متدینین خیلیشون این عمل نمیکن، میگه بنویسید این رو، نمینویسید، میگه رفیقم بود، خشوقام بود، برادرمه، پدرمه، چیه، یه اعتماد میکنه، تو این اعتماد بعد یه جا بعد یادش میره، نمیدارم حافظش از دست میده یا یکی فوت میشه، بعدم اختلاف های ایجاد میشه. شاید این که فرمود دشمن عاقل بهتر از دوستیه که جاهله، شاید به خاطر اینه که انسان دشمنشو دشمن میدونه، در مقابلش مواظبه، اونم که عاقله، عاقلانه ضربه میزنه، ما هم عاقلانه باش مقابله میکنیم. اما دوست نادان به خاطر دوستیش انسان یه اعتماد میکنه، توی اعتماد ضربه میخوره. دسته دومی که نباید باشد معاشرت بکنیم، امیرالمومنین علیه السلام میفرمان کسانی که مرتب دنبال عیوب مردم هست. به تعبیری جهانی میگفت که ناف من از انتقاد برداشتد، همینطور روحیش این بود، همینطور انتقاد بید. این درست نیست. انسان انتقاد اگر میکنه، انتقاد عاقلانه، یعنی نباید توهین به طرف مقابل بکنه. نگید شما بد آدمی هستی، بگید این کار بدیه، به شما نمیخوره، شأن شما فوق اینه، این کار بدیه، حالا شما انجام بدی شأنت میاد پایین. مثل این که یکی لباس سفید پوشیده، اینجا هم گله، میگم اینا گله، نمیگم شما لباست کسی رو، نخیر لباسش تمیزه، میگم نه گله، یعنی چه؟ یعنی مواظب باش. کسی که کار بد انجام میده، اگر ما تو امر به معروف این دقت رو بکنیم، حسن فاعلی رو از سوء فعلی جدا بکنیم، حسن فاعلی یعنی بگیم خوب آدمیه، اما این کارش کار بدیه، در نتیجه به خود شخصیت میدیم، احترام بهش میگذاریم، اون کارم کار زشتش میدیم. وقتی بین این دوتا تفکیک کردیم، خودش دیگه سعی میکنه آلوده نکنه خودشو، به راحت میشه. اما معمولا افرادی که انتقاد میکنن توهین به شخص میکنن، یعنی خود شخص و موقعشو میارن پایین، کار خراب میشه. همچنین تو انتقاد باید مواظب اینم باشیم که همونطور که انتقاد میکنیم انتقاد پذیرم باشیم. همین آقای که انتقاد میکرد، اتفاق انتقادش به جا نبود، اشتباه فهمیده بود، وقتی براش توضیح میدادم دم گوش نمیده، گفتم شما فقط میخوای انتقاد بگیری، بالاخره بناس حرف گوش بدی یا نه، دست آهاشم نه، اصلا حواسش نبود. یه بارم یه دکتری بود، یه صحبت میکردم، صحبتش اشکال داره، وقتی توضیح دادم بهش گفتم نه اینطوریه، دم اصلا گوش نمیداد، اعتماد داشت به تخصص خودش. گفتم اتفاقا از متخصصین رشته خودتون این مطلب رو گرفتم، شما چطور نمیپذیرید؟ دم باز نمیپذیرید. گفتم بالاخره شما فقط میخوای حرف بزنی، اصلا بنا نیست حرف گوش بدی؟ گفت نه. گفتم خیلی اگر نمیخوای حرف گوش بدی بسی من با شما صحبتی ندارم. بعضی یه روحی خیلی بدی دارن، وقتی هم میفهمه اشتباه داره میکنه اصلا احتمالشو اصلا گوش نمیده، فقط انتقاد یه طرفه. اما انتقاد اگه واقعا انسان عادلانه میخواد انتقاد بکنه، اینم یه نکتشه، خوب دقت هم بکن، یه خشا میفهم همون وقت ببخشید من اشتباه کرد. فرمود با کسی که اهل انتقاده با این رفیق نشو. ایاکه و معاشرت متتبعی عیوب الناس، مواظب باش با کسانی که همش تجسس میکنن، پیگیری میکنن عیوب مردم رو، با اینا نشست برخاست نکن. علتش هم حضرت بیان کردن، فرمودن فَإِنَّهُ لَمْ يَسْلِمْ مُصَاحِبُهُمْ مِنْهُمْ، چون انسان وقتی هم این سالم نمیمونه از این افراد. دو معنا من به ذهنم میرسه. ببینید حدیثو فقط ترجمه نکنیم، واقعا دو احتمال هست که مراد امام ازش باشه. یه احتمال اینه که سالم نیستیم از اینها، معناش اینه که این رفیق ما چون اهل تجسس انتقاد هاست، وقتی ما هم باش رفیق میشیم شروع میکنه از ما این بررسی میکنه، تجسس میکنه، میخواد عیوب ما رو هم بکشه بیرون، این ناخن میزنه. خب بالاخره روح انسان جریحه دار میشه وقتی میده این رفیقش فقط در فکر پیدا کردن عیوبشه. این یه احتمال که وقتی با چنین کسی رفیق شدیم ما سالم نمیمونیم، یعنی تیرکش انتقاداش به سمت ما هم میاد و بالاخره ما رو هم مجروح میکنه، روحمون رو اذیت میکنه. احتمال دوم اینه که بگیم این که ما ازش سالم نمیمونیم معناش اینه که اگه باش رفیق شدیم ما هم روحیه اونو پیدا میکنیم، یعنی ما هم بعد از یه مدتی انتقادگر بی جهت میشیم. این معنی دوم معنی خوبیه، میشه به حدیث نسبت داد. سالم نیستیم از چنین انسانهایی معناش اینه که یه ما دو ما وقتی با این رفیق شدیم کم کم این روحیه به ما هم سرایت میکنه، ما هم شروع میکنیم انتقاد کردن از این از اون. حالا دیگه من بحثای تخصصیشو نمیتونم اینجا مطرح بکنم، من یه اندازه فقط یه اشاره کردم به دو احتمال معنای حدیث. در ضمن در عربی ما یه تجسس داریم، یه تحسس داریم، یه تفحص داریم. اینا تو آیات قرآن هم اومده، اگر هر کدامشو معناشو بدونیم با تفاسیر آیات میتونیم آشنا بشیم. تجسس اون وقتی که ما پیگیری میکنیم عیب افراد، میخوام ببینیم که این آقا مخفیانه شراب خورده، نمیدونم غیبت کرده، تهمت زده، چیکار کرده، به این ناخون میزنیم، از این بپرس، از اون، از خودش بپرس. گاهی سوء زن میبریم، بعضی هم که دیگه یه اعتمادی دارن به خودشون، چهره شناسی میگه، من نگاه به چهره که میگم میفهمم چیکاره. برای خودت میگی شما کجا چهره شناس هستی؟ یا خواب میبینه خیال میکنه خواب حجته، میگه من خوابم همش درست در میاد. خوابی که سوء زن داشته باشه که اصلا تعبیر نداره بنده خدا. خواب که نباید انسان بدبین بکنه به انسان مؤمنی، که شما برو پیش عالم سوال بکن تا بگه باید چیکار بکنه، خودش یه رذیله اخلاقیه. این تجسس اینه. نقطه تجسس رو بردارید میشه تحسس. تحسس اینه که انسان ناخون بزنه خوبیای افراد بخواد از مخفی بودن در بیارد و بفهمه. این ناخون زنه بیارد این مثلا زیات عاشورا میخونه یا نه، این نماز شب میخونه یا نه، یه جوری میخواد خوبیای افراد و اسرارشون رو بکشه بیرون. خب چیکار داری؟ طرف نمیخواد. کلمه تفحص هم داریم. تفحص اعم از این دو کلمه است. تفحص دیگه کاری به خوبی بدی نداره و از جمله تتبع، تتبع هم مثل تفحصه. تتبع یعنی هم پیگیری میکنه، که اینجا هم الان همین کلمه تتبع اومده، ایاکه و معاشرت متتبعی عیوب الناس. دسته سوم از کسانی که باشون معاشرت نمی کنیم اهل معصیت و فسق. دیگه نگفته کدوم معصیت ها، یک کسی که علنی مثلا شراب می خوره، علنی عمل فسق رو انجام میده، با اینا هم رفیق نشید. ایاکه و مصاحبت اهل الفسوق. ضررش چیه؟ حضرت فرمودن فَإِنَّ الرَّاوِي بِفِعْلِ قَوْمٍ كَالدَّاخِلِ مَعَهُمْ، به خاطر این میشه که شما ناچاری که راضی بشی به عمل او، و راضی به عمل او شدن معنیش اینه که شریک گناهش میشی. اینو یه توضیح عرض بکنم. ببینید با آدم های فاسق، الان من مثلا خیلی دارم ها، حدیثا واقعا الان زنده تو زندگی انسان، که الان تقریبا همه ما به نحوی با این آدم های فاسق اینطوری معاشرت داریم. کسی که مثلا میدونه یا آقا غیبت میکنه، خیلی رسما غیبت، یا میدونه ربا میخوره. ببینید وقتی انسان با آدم فاسقی معاشرت میکنه، قدم اول اینه که نهی از منکر بکنه. منتها این که روایت اینا داره میفرماد، معلومه که نهی از منکر هیچ تأثیری نداشته. خب چهار تا شرط ما داریم برای نهی از منکر، یکیش همینه که اگر احتمال تأثیر میدید صحبت بکنید. با این آدم های فاسقی که اهل معصیتن، وقتی انسان سر کله میزنه خودش متوجه اینا دیگه تأثیر پذیر نیستن، چون ما اولین نفر نیستیم که بهش تذکر بدیم، بارا دیگران هم گفتن، خود ما هم امتحان میکنیم، وقتی بهش میگیم میریم اعتنا نمیکن. نتیجه چی میشه؟ وقتی که ما دیدیم تأثیر نداره، رفاقتمون رو بازم ادامه میدیم. این در واقع مثل اینه که راضی به عمل او هستی. این معنی حدیث اینه، نه اینکه از اول نهی از منکر نکردیم و راضی هستیم به عمل او. معنی حدیث این نی، معلومه که از اون مرحله رد شدیم، رفاقت ما ادامه پیدا کرده، اونم معصیتش ادامه پیدا کرده. خب چی تو؟ معلومه که پس ما صحبت کردیم، دیدیم تأثیر نداره، اما رفاقت ادامه داره. روایت اینو داره میگه، اگه با یه آدم اینطوری ادامه دادی رفاقتو، ناچاری راضی بشی به عملو، و اگه راضی شدی شریک تو گناهش هم هستی. بهتر این که ارتباط قطع بکنی، حالا که میدید همچنه نه. البته ما استثناء میزنیم از این روایت مورد رحم رو، اینا حالا دلیلای دیگه داریم اینجا نیست، باید مواظب باشیم. رحم انسان اگر معصیت کاره، واجب است انسان ارتباط داشته باشه. حق نداره قطع بکنه به خاطر که اون اهل معصیت، انسان نماز نمیخونه. یا تو فرض کنید یهودی مسیحی، تو اقوام انسان ممکنه کسی باشه مثلا خدا را قبول نداره، باید باشون ارتباط داشته باشی. خواهران محترمه، تو اقوامتون اگر خانمایی هستن بیچادری هن و بالاخره اهل آرایش و نمیدونم موهاشونم بیرون میگذارند و گاهی متاسفانه اینا هستن، شما نیاید عمل بد او رو پا حساب شخص بد او بگذارید و ارتباط رو قطع بکنید. اگر رحم شماست باید ارتباط برقرار باشه، واجبه. وقتی هم میرید ولی اون بازدید نیاد، خب نیاد، سیل رحم که نمیشه قطع بشه که، بار دوم میرید، بار سوم میرید. البته هر وقت که میرید یقیناً ارتباط با اینا تأثیر منفی تو روحیه شما داره، اینو بدونید، لذا وقتی اومدید این طرف باید استغفار کنید. حمام روح استغفاره، فوری خودنو شستشو بدید استغفار بکنید، اما ارتباط هم قطع نکنید، اونقدر برید تا عوضش کنید. حالا تو این رفت و شدها برای اینکه زود تأثیرم بگذارید، راهش اینه که احسان بهش بکنید، احترام بهش بگذارید، شخصیت بهش بدید، باش احوال پرسی بکنید، گرم میگه هیچی هم به خودتون نیارید که تو همچی کردید. فعلا ارتباط رو گرم باش برقرار بکنید. همین که ارتباط گرم، یه خانم چادری با یه خانمی که بالاخره بیبندوباره، وقتی ارتباط خوب باش برقرار میکنه، دا تو دلش احساس میکنه که این خانم چادری رو دوستش داره. خانم چادری دوست داره یعنی روشش رو دوست داره، نه شخصش رو. معنیش اینه، علاقه من به فکر او میشه، علاقه من به رفتار او میشه. وقت بعد از یه مدت یا این ارتباط که ادامه پیدا کرد، کم کم یا میبینید که کاملا چادری میشه اونه، یا اگرم چادری نشه کم کم بعد یه مدت 6 ماه بعد، یه سال بعد، کم کم میاد ازش سوال میکنه، میگه من خیلی دارم خواهد چادر سر بکنم، اما فلان مشکل دارم چیکار بکنم. ببینید آماده شد برای پذیرش، یه اعتمادی به شما پیدا کرد، میاد ازتون سوال میکنه. شما هم اونجا جایشیه که دیگه تأثیر کلامتون کاملا هرچینگی در سر میگذن. یه چیز دیگه هم هست تو ارتباط با این گونه افراد، اگه هیچ تأثیرم نگذارید، که یقینا تأثیر هست، من حداقل تأثیری که مطمئنم اینه که جلوی شما دیگه گناه علنی نمی کنم، این حداقل تأثیری. فرض کنید یه آدم مسیحی تو اقوامتونه، تا میرید اونجا فوری شراب اینا رو جمع میکنه، میگه فلان اومد اینا حرام میدونه، حالا خودش اهل شراب هست، جلو شما دیگه نمی کنه این کار. حالا اگرم خیلی پررو بود، کار انجام داد، یه مسئله رو نمیدونست، شما یه مقدار احوال پرسی گرم باشین که بعدم پا میشید، از شما سوال میکنه چه زود کجا داری میری، خیلی با مهربانی میگید که ما تو دینمون شراب اگه توی جلسه‌ای باشه نشستن اونجا حرام است، ما همچه اعتقادمون اینه. خیلی وقتی محترمان بهش احترام گذاشته فور میگه خیلی خوب بفهم بشیم الان جمعش میکنم. جمع. ممکن هم از هیچی رو خودش نیاره، خیلی خوب شما محکم باشید رو مرز دینتون، اگه دیدید اعتنایی نکرد شراب برداره، خیلی محترمانه خداحافظ میکنید میایید، وقتی بار دوم که میری چیکار کنم؟ حالا این دفعه ور نداشتم، دفعه دوم وقتی باز میرید اونجا آخر برنده شما هستی. پس دین درست میگه که ارتباط رو قطع نکنید، برید تا تأثیر بگذارید. مسئله مؤمن مسئله آبه، آب تو همه چی نفوذ میکنه، مطهر همه چی هم هست. اینو امام صادق علیه السلام فرموده. خب یه تأثیر دیگه شم تأثیر رو بچه های اوناست. حالا گاهی وقتا آدم های بزرگ انفعال کمتری دارن، کمتر میان رفتارشون عوض بکنن، اما وقتی شما میرید تو منزلشون با بچه هاشون هم گرم میگیرید، بچه ها بیرون منزل میان با شما ارتباط برقرار میکنن، هی میان دیدنتون، دوستتون دارن دیگه. باباش مسیحی است، بچه میاد مسلمان میشه. به خاطر چی؟ ارتباطی که شما داشتید. لذا هیچ وقت اقوام رو بدونید ارتباط واجبه، که حالا بحث بعدمون هم همینه، ارتباط واجبه. وقتی رفتید بدونید حجاب رو دلتون میفته، به خاطر اینکه اون اهل گناه و معصیتن یا حتی دین ندارن، دلتون میگیره، مشکلی نیست، بعد استغفار میکنید، اما در فکر اونها باشید، تو فکر اصلاح فکرشون. چهارم از گروهی که نباید باشون مصاحبت بکنیم، آدمی که خیلی دروغ میگه. آدمی که کم دروغ میگه چی؟ اونا دیگه حدیث نگفته، اگه میگفت با اونا هم رفیق نشید دیگه کم کم بی رفیق میشدیم. معمولا افراد دیگه یکی دوتا دروغ و بلاخص دستشون در میره. خوز مخوام اون چه که یقینیست فرمود با آدم کذاب مصاحبت نکنید. آدمی که خیلی دروغ میگه، به تعبیر ما میگیم مثل آب خوردن دروغ میگه، یعنی خیلی راحت، هیچیش هم نیست. ایاکه و مصاحبت الکذاب. بعد حضرت یه نکته خیلی دقیق زیبا رو تعلیم ما میده. فهمدن گاهی انسان مضطر میشه با کذاب مجالست بکنه. مضطر میشه، حالا فرض کنید تو سفر رفته، حالا احیانا کذاب هم باشه هست و ناچار است دیگه، نمیتونه ازش جدا بشه، اونم ازش جدا نمیشه. نمیدونم جلسه درسیست که شرکت میکنه، حالا یکی دیگه هم از کذاب هم. اگه ناچار شدی با کذاب مجالست و مصاحبت بکنید، حضرت فرمودن فلا تو صدق و اولا تصدیقش نکنید، اما تکذیبش هم نکنید. تصدیقش نمی کنید به خاطر اینکه میدونید دروغ داره میگه، تکذیبش نکنید به خاطر اینه فهمند اگه نسبت کذب بشدید و گفتید تو دروغ میگی، ارتباطشو با شما قطع میکند، اما ارتباطشو با دروغ قطع نمیکند. یعنی چه؟ یعنی کار حل نشد. وقتی بفهمید که شما فهمیدید، ارتباطشو با شما قطع میکنه، میگه نشد، من میخواستم دروغی بگم که کلا بذارم سرش، نفهمه، اما این خوب میفهمه، این آدم تیزیه، متوجهه. هیچی از شما جدا میشه، اما از طبیعت کذبش جدا نمیشه، پس کار حل نشد. لذا از آن میفهمن اگه ناچاری باش مصاحبت بکنی، دقت کن، فإن اضطررت إليه فلا تصدقه ولا تعلمه أنت تكذبه. نمیخواد بهش بگی که من تو رو دروغگو میدونم. فإنه ينتقل عن ودك ولا ينتقل عن تبعه. در اون صورت این از ارتباط و مودت با تو جدا میشه، اما از طبعش جدا نمیشه. پنجم، از کسانی که نباید باشون ارتباط برقرار بکنیم قاطع رحمه. اگر کسی اقوام شما نیست، اما اون شخص میخواد رفیق شما باشه، میبینید که این آقا با اقوامش قطع ارتباط کرده، فرمودن با این شخص ارتباط برقرار نکنی، رفیقش نشید. امام باقر علیه السلام میفرمان پدرم به من گفتن با چنین کسی مصاحبت نکن، فإنی وجدته ملعونا فی کتاب الله فی ثلاث مواضع. من دیدم تو قرآن سه جا خداوند لعنت کرده است به کسی که قطع رحم کرده. وقت کسی که مورد لعنت خداست، خیر توش نیست. خب من فقط یه قید اضافه کردم به روایت، توجه کردید، گفتم به شرط که رحم شما نیست. این قید رو برای چی اضافه کردیم؟ به خاطر اینکه اگر رحم شما باشه، شما نمیتونید ارتباط قطع بکنید، اون بحثش جدا. پس انسانی صرف رفاقت میخواد با شما داشته باشه، اما یه همچین حرام بزرگی رو مرتکب شده که با اقوامش ارتباط قطع کرده، این مورد لعنت خداست. الذين يقطعون ما امر الله به ان يوصل و يفسدون في الارض. اینا رو خداوند لعنت بهشون کرده. آخرین مورد هم فرمود با انسان احمق مصاحبت نکن. چرا؟ فرمودن فإنه یرید ان ینفعك فیضرك. میخواد نفع بهت برسونه، اما چون احمقه ضرر بهت وارد میکنه. یعنی حسن فاعلی داره، حسن فعلی نداره. یعنی تو فعل و عمل که میرزه نمیتونه بهتون سود برسونه، مثل همون جاهله که گفتیم. این شش دسته تو روایات گفته شده که با اینا معاشرت نکنیم. اما ما توی جنبندی میگیم کسی که خلاصه اهل گناه و معصیت، حالا یا گناه معصیت اینه که اصلا دین نداره، یا اگرم دین داره یه واجب بزرگ رو ترک میکنه یا یه کار حرام درست انجام میده. این شش مورد که گفتیم اینطوری بود. این تو جنبندی بخواید یه همچین نتیجه بگیریم کافی. خب عرض ما حالا تا اینجا تمام. یه سوال کردن تو مجالس اقدروسی اقوامی که گفتیم ارتباطو قطع نکنیم چیکار بکنیم. این معمولا مجالسی که دعوت میشید اولا نمیدونید که اونجا معصیت هست یا نه، چون تازه میخواید برید، علم غیب که انسان نداره. وقتی رفتید اونجا ببینید شرایط چیه. وقتی رفتید ببینید اگر معصیت میشه دو مرحله. مرحله اول شرایط جمع نهی از منکر میکنید، میرید خیلی خوب یکی استدام زدید بختیانه میگید کار حرامه، بگید اصلا این موسیقی رو خاموشش بکنن. این مرحله اول اینه. مرحله دوم میرید نه هیچ نتیجه نداره، یا حتی گفتید اونا اعتنا نکردن، با سرکون خداحافظی میکنید و میرید، میگید خدا حافظ، یواشکی هم میگید من، یعنی خدا حافظ من باشه نه تویی که معصیت میکنی. میاد بیرون. حالا چرا بمونید اونجا؟ وقتی اومدید بیرون و هم کارتون رو کردید، هم اومدید هم صله رحمتون انجام نه اومدید، بعد اینا دیگه شما رو میدونن که رو مرز دین اونجایی که به حرام میرسد قاطع هستی، محکمی، کوتاه نمیاد. نتیجهش اینه که بار دومی که باز یه جلسه دعوت کردن، اونا دیگه ناچارن فضای جلسه رو به احترام شما حفظ بکن. اگر نکردن با شما کارتون انجام بده دیگه. حالا شما حق نداری کار حرام مرتکب بشید، اما برید، ارتباط هم قطع نکنید، برید. بعد میاد دنبالتون بیرون خونه هی میگه که بمونید، حالا چند دردی؟ میگه بابا من احترام بهتون گذاشتم، من واقعش چون دوستتون دارم اقوام ماستیم، من لازم بود بیام، اومدم، من تو خب فضا فضای گناهه، خدای متعال اجازه نمیده، این کار حرامه. هی تو محضورش بذارید، یعنی اگه میخواید بمونم صحنه گناه اینو ترکشون من میشینم، اگه حرف ندارم اصلا به خاطر شما اومدم. هی احترام بهش میگذارید از بر کار زشتش میدونید. بالاخره یا میخواد شما بمونید یا نمیخواد بمونید. بالاخره این ناچارست بین دو چیز یک کدوم انتخاب بکنه، یا واقعا برای شما ارزش قائل میره صحنه خاموش میکنه میگه بفرمایید شما میره میشید، و یا اینکه نه محترمانه میگه که من نمیتونم، جلسون به هم میخوره و دیگران بعدشون میاد، گفت خیلی دیگران بعدشون میاد، منم معذور هستم، خدا حافظ منو، میاد بیرون. آخرش این بنده خدا ضرر کرد و شما سود کردی، شما وظیفتون رو عاقلانه انجام دادی، تمام شد. ده بار دیگه هم رفتید همینه، یعنی همیشه برید و زرنگ باشید کارتونو، همیشه برنده شما این دیگه. مؤمنش وقت به بنبست نمیرسه. خب یه جمله هم عرض کنم، چون شب 22 بهمن هست، با این شب تاریخی رو باید خیلی قدر بدونی، و فضا هم فضای بسیار حساسیه دیگه، خودتون میدانی دشمن به شدت داره کار میکنه و ما هم به شدت باید تلاشمون رو مضاعف بکنیم. اون بصیرتی که قرآن از ما میخواد اینجا باید نشون بدیم. بصیرت و آگاهی اینه که دشمن باید از حضور ما در راه به نای فردا ناامید بشه، و همینطورم خواهد شد. همون راه به نای هشتم دی که تو اصفهان شد و نهم دی که سراسری بود، همین ناامیدی رو برای دشمنان ایجاد کرد، که یکی از آمریکایی‌ها گفت که این جمعیت که تو ایران اومده بود بعد از رحلت امام سابقه نداشت تو ایران. خب اینا ناامید میشن دیگه، احساس میکنن نظام رو مردم میخوان، وقتی میگیم نظام، منظورمون کاره حرامش نیست. اگه یک مسئولی کار حرام انجام بده، نه من نه شما نه رهبر معظم، یه بار ایشونم به ما گفتن حق نداره کسی از کار حرام دفاع بکنه. منظورمون کار حرام نیست، منظورمون چیه؟ اصل نظامه که میخوام بگیم نظام ما یک نظام الهیست که مستحد اذن بشده برای این میشه مشروع. اینو میگه. و الله تو زمان حکومت امیرالمومنین علیه السلام هم گوش و کنار کشور کار حرام خیلی انجام دادن، خود مسئولین هم استانداره که ازت میذاشتن کار حرام انجام میدادن. اما این معنیش نیست که بگیم حکومت امیرالمومنین علیه السلام نامشه، اینو باید تفکیک بکنیم. زمان ظهور آقا هم همینه، وقتی حضرت ظهور میکنن اون وقت هم همینه، کار حرام خیلی انجام میگیره، ولیکن اصل ظهور آقا رو ما انتظارش داریم چون اصل درسته. حالا یک کسی کار خلاف میکنه و مسئولش خودشه، حضرت هم پاکسازی میکنن. خوب که پاکسازی میکنن که روایت هم گفت ملعت، این ملعت پر نیست، پر حقیقی نیست، پر نسبیه، یعنی اکثریت دنیا پر از عدالت میشه اما پر حقیقی نمیشه. آخرش معصیتکار وجود داره که یکی از همون معصیتکارا میاد خود حضرت رو به شهادت میرسونه. اینه دیگه. آیا ما راضی هستیم به اون معصیتکاره؟ نه. لذا اینو باید دقت بکنی. و چون بعض وقتا یه توهم میشه، یه مسئولی خیال نکنه که چون نظام ولایت فقیه بالا سر کاره پس هر غلطی کرد کارش درست است، ولی فقیه امضا میکنه. نه خیلی امضا نمیکنه. دشمنان هم بدونن اگر ما دفاع از نظام میکنیم، دفاع از اصل نظام میکنیم. حواسمون جمعه، هیچ وقت خودمون شریک گناه کسی دیگه نمیکنیم. تا اونجایی هم که بتونیم جلو گناهانم میگیریم، این وظیفه منه. در صورت حضور در راهپیمای فردا یه ضرورت مضاعفی داره. انشاءالله با حضورتون و حضورمون یه ناامیدی شدیدتری برای دشمنان ایجاد میکنیم، باعث میشه که آینده ضرر کمتر به کشور وارد بشه. یعنی جاسوس یه مدت نامشن کمتر اخلال میکنن، همین آشوبگرا صفرشون جمع میشه دیگه، راهپیمای فردا میدن مایوس میشن، این مقدار امنیت بهتری در جامعه انشاءالله ایجاد بشه. صلی الله علیه یا ابا عبدالله. یا هلالا لما استتم کمالا غاله خصفه فابدا قروبا ظاهران از کوفه وقتی میخواستن حرکت کنن به سمت شام، سرهای شهدا رو کنار کجابه ها قرار دادن. اما از کربلا تا کوفه سر امام همراه کاروان نبود، چون سر مطهر رو زودتر فرستاده بودن. وقتی از کوفه میخواستن حرکت کنن سرها رو قرار دادن کنار کجابه ها، یه وقت چشمشون به سر بریده یه برادر افتاد. ای هلال زینب، ای ماه شب اول من، هنوز کامل نشده بودی غروب کردی، حسین جان آیا ای پاره قلبم شقیق فؤاد من. هیچ باورم نمیشد همه مصیبت ها مقدر شده باشه، یعنی در حالی که میدانستم باورم نمیشد حتما عملی بشه و یه روزی فرا برسه در مقابل خودم سر نورانی شما رو بالای نیزه ببینه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. یا الله به ظهور آقامون اضطرار رو از دل اون حضرت برطرف فرما، ما را هم از بهترین یارانشون قرار بده، خدمتگزاران به اسلام و نظام رو حفظ فرما، دشمنان رو و نقشه های اونها رو نابود گردان، ما را در هر عمل صالحی و در راه پیمایی فردا با قصد خالص موفق فرما. اموات و شهدامون امام امت همه رو رحمت فرما. به جاه محمد و آله. ساعت 9 امشبم گفتن تکبیر رو یادتون نره.